Pierre Fujon.
Io fore del ram. Io amore del ram.
يلا تمام اخو شان علي بس اخو بس اخو يلا
خلاص تمام نو ماشي
ما لنگلنگ رفتي اونجا
ما مزه خدا
خوب شد که بودی
تو بود چون آیه دقیق نمیدونستم من دو تاش رو آوردم
خوب کردی
نه که سرپس
دست شو در
نمیام باشه
ممنون سلامت باشی ببخشید خب دوستان عزیز بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. عرض کنم من رضاییم در خدمت شما. این مباحثی که اینجا مرحوم فرمودن یه نگاهی بکنیم ببینیم چه هست. فرمودن که درباره مشارکت و سرمایه گذاری در کنار بحث‌های دیگه که درباره تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری هست، این بحث رو هم اینجا ساعت‌هایی رو از وقت‌ها اختصاص پیدا می‌کنه به این امر. یه مقدماتی عرض کنم بعد انشالله مباحث رو سعی می‌کنیم، امیدوارم بتونیم مفصل‌تر بیان کنیم. عرض کنم بحث‌های مربوط به سرمایه‌گذاری تو اقتصاد که مطرح میشه، خب یه بخش خیلی خیلی مهمه، به علت این که اگر سرمایه گذاری نباشه عملا اقتصاد فرسوده خواهد شد و از بین میره. قاعدتا باید به خاطر این که هم به امور جدید رسیدگی بشه و هم مواردی که فرسوده میشه و از بین میره جایگزین پیدا بکنه، حتما باید سرمایه گذاری در یه جامعه باشه. پس سرمایه گذاری میشه اون جنبه تغییرش و تبدیلش که رخ میده. یه حالت فرایندی داره امر سرمایه گذاری که در یه دوره خاص میتونه این تحول رخ بده. معمولا سرمایه گذاری ها اوناییش که جدید هست از نظر اقتصاد مهم تره، وگرنه اونی که جایگزین هست میگن اون که باید باشه، اگر اون نباشه که اصلا به طور کل همه چی از بین میره. و مثلا اگر ما یه بنایی داشته باشیم، یه خونه داشته باشیم که خریده باشیم، فرض میکنیم 100 میلیون این سرمایه ای ماست، به تدریج هر سال ممکنه 10% فرسوده بشه. حالا اینکه چند درصده فرض میکنیم، ماشینی که میخریم همینطور ممکنه به تدریج چون استهلاک پیدا میکنه، زمان بهش میگذره، این شب و روز آخر همونطور که ما رو پیر میکنه سرمایه رو هم از بین میبره. به همین علت میگن باید به همون میزان جایگزین داشته باشه تا اصل سرمایه باقی مونه. بنابراین اگه شما 100 میلیون فرض کنیم ماشین خریده یا خانه خریده و به خاطر استفاده که از اون وسیله و ماشین میشه استهلاک پیدا میکنه، حالا فرض میکنیم میزان استهلاکش 10% هست، پس بنابراین به نرخ روز باید سالیانه یه 10 میلیون بذاره کنار تا روزی که این خانه به طور کلی از بین میره 100 میلیون ذخیره کرده باشه بتونه دوباره یه خانه ای از نو بخره. نه حالا ما این که میگیم به نرخ روز، برای همین یعنی به نرخ روز باید حساب کنه. یعنی اگه تورم هست تورم لحاظ کنه، اگه تورم گران داره میشه کالاها باید اونا رو در نظر بگیره، بنابراین به اون میزانی که الان داره مصرف میکنه از این باید جایگزین داشته باشه. و اگر جایگزین نکنه مثل کارخونجاتی میشه که 20 سال 30 سال بیشتر کمتر کار کرده، از این کارخانه تا تونسته استفاده کرده، مکیدتش این سرمایه رو مکیده و همه رو استفاده کرده، یه روز نگاه میکنه که کارخونه فرسوده شده و حالا باید جایگزین بذاره، بعد میفته دنبال این که از بانک قرض بگیره، از بانک کمک بگیره، بانک بده نده، کارخونه ورشکست میکنه و تعطیل میشه. یه کسی که از اقتصادی فکر میکنه که قدیمی هم همیشه اینجوری بودن، در اصل یه قلکی هم داشتن جدا که به اون قلک هیچ دست نمیزدن چون میدونستن یه روزی یه مبادایی دارن. حالا از نظر علمی حساب کتاب میکنن، میگن کارخانه ای که شما کار میکنی، خانه ای که داری استفاده میکنی، ماشینی که داری ازش استفاده میکنی فرسودگی داره، این سرمایه تو نباید بذاری از بین بره و بعد از 10 سال هیچ نداشته باشی و از سرمایه بخوری. کسی که از خانش داره استفاده میکنه و ذخیره نمیکنه در واقع داره از سرمایه میخوره. حتما باید این فکر جایگزین باشه. بنابراین سرمایه‌ای که ما داریم که حالا ممکنه پول باشه، ممکنه ساختمان باشه، ممکنه یک ماشین و ابزار و آلات باشه و حتی ممکنه یه نرم افزار باشه و هر امر دیگه‌ای که زایش داره و زایندگی داره، اون میشه سرمایه. سرمایه رو به چیزی میگیم که قابلیت این امر رو داشته باشه. این سرمایه وقتی که ازش استفاده میشه باید به میزان، حداقل به میزانی که استفاده میکنیم ازش، جایگزین براش بذاریم تا اون روزی که بنا داریم که کلا تجدید سازمان کنیم سرمایه به اندازه کافی داشته باشیم، اصلش حفظ شده باشه. سلام علیکم و رحمت الله. این دوستان عزیز نکته خیلی خیلی مهمه تو مباحث اقتصادی، خیلی مهمه و یه بخش مهمی از مباحث اقتصادی که ما در کشور داریم، حالا کارخانجات دولتیمون هست یا خصوصی ها، معمولا حواسشون جمعه، جمعتر از دولتی ها، چون دولتی ها متاسفانه مدیران با اینکه آدمای خوبی هن چون معلوم نیست چند روز هستن نمیدونن، امروز میخواد یه فکری کنه اصلا یادش میره یا اصلا وقت فکر کردن برای این کارا نداره، بنابراین میاد تو میره. ولی اون جاهایی که حالا یا مال خودشه یا میدونه یه شریک هستن یا مثلا مسئول کار، مدت ها اینجاست و هرچی ای آبادتر باشه به نفع خودش هم هست، علی‌القاعده فکر میکنه. در اصل هر کسی که میخواد وارد این کارهای چرخه بشه باید به این چیزا توجه کنه. ما یکی از مشکلاتی که در کشور داریم واقعا همینه. الان مثلا ماشینات نساجی ایران اینا دچار مشکل شدن، عقب افتادن در نظر تکنیک، عقب افتادگی در از تکنیک اروپا که چه عرض کنم حتی بخشی از آسیا هم خیلی عقب افتاده. همین باعث شده که بهره‌وری کارخونه پایینه، کارگرمون هم اگر خوب کار کنه ولی بهره‌وری دستگاهش خرابه، پارچه یه نخی توش در میره. چرا؟ چون دستگاهش مشکل داره. این بنده خدا خوب کار میکنه، اون دستگاه مشکل پیدا کرده، اینو باید عوضش کنم، تعمیر باید بشه، برای عوض و تعمیر کردنش پول لازم داره. بعد اینا معمولا بی پوله، دچار کمبود شدید سرمایه. جانم خود به خود نگاه کنید، این به هم گره میخوره، همینجور پشت سر هم به فرمایش شما پارچهش مشکل پیدا میکنه، همه فکر میکنیم کارگرش تنبلی داره میکنه، میخواد عوض کنه پول نداره که عوض بکنه، جنسش بی کیفیت میشه، فروش نداره جنس خارجی یا قاچاق میشه یا غیره، میاد تو بازار جای اون رو میگیره، کارگرم بیکار میشه و پشت سر هم اینا قرار میگیره. به این مسئله خیلی مهم پایه‌ایه تو بحثایه. نکنیم مثلا گاهی وقتا مثلا میگن که این طلبه چشه؟ میگن این چش نیست، این درست عبارت بلد نیست بخونه. میگه آقا این که الان درس خارج و درس، میگه این آقا این باید 10 سال پیش اینو یاد میگرفت، خوب یاد نگرفته، الان حدیث بذاریم جلوش یا غیر حدیث عبارت اشتباه میخونه، همین عبارت اشتباه خوندن مشکل ساز شده. نگاه یه بحث خیلی پایه‌ایه، درسته الان وقت دیگه مثلا دیگه این مثل دو تا چهار تا ساده است که تو اقتصاده، ولی اگه چون بهش توجه نشده این همه عربی است که کفایه داره میخونه، وارو میخونه، دست خارج حدیث داره میخونه، خوب مطلب رو بیان نمیکنه، چون اگه اشتباه میخونه نمیتونه درست هم معناش کنه. ما از این بحثای پایه‌ای اولیه تو اقتصاد کشورمون خیلی هاش هست که دچار باید بازنویسی و بازنگری بشه در موردش. خلاصه یکی هست میگه آقا من میخوام رمان بنویسم، میگه آقا خود رمان میخوای بنویسی؟ بسیار خوب، حالا ببینید یه بار فارسی رو بخون ببینید، یه شعر سعدی رو اولش بخون ببینیم بلدی یا نه. اون آرزوی بزرگ تحقق یافته نیست به شرطی که این قبلی ها رو. بخش سرمایه گذاری کشور ما به شدت مشکل داره و حالا دیگه اسم اومدیم اینجا بگیم ضرر نداره. حالا یعنی اینجا بحث ممکنه ضرر حاشیه‌ای بره. نکن یکی از بخش‌ها این است که بخش مهمی از سرمایه‌گذاری کشور ما دولتیه. دولتی وقتی هست منوط به پول نفتم هست. حالا پول نفت باشه یا نباشه. اصلا بگم باشه. ما 200 دلار داریم می‌فروشیم. مثل اون موقعی که فکر می‌کردیم میشه 200 دلار فروخت. اصلا 200 دلار. وقتی پول زیاد هست و بخش دولتی هست، این سرمایه‌گذاری‌ها دقیق انجام نمی‌شه. تو دنیای بحث اقتصادی مطرحه آقا سرمایه گذاره بدیم دست چه کسی؟ حتی ساخت پل و امور زیربنایی چقدرشو بدیم دولتی انجام بشه، چقدرشو واگذار کنیم بخش خصوصی انجام بده. یه بحث پایه‌ایه تو کشور ما، نه اینکه اون دولتی رانت میخوره دزدی میکنه، اصلا بحث اینا نیست. اصلا فکر دزد نباشید، فکر خطاکار باشید. فرض کنید نظارت گذاشتید، نه دزدی نه چیز، همه حسابات درست، ریال ریال، اما درست انجام شده نیست که خطا نمی کنن اشتباه نمی کنن خیلی مهمتر از جاهل ضرری که میزنه بیشتر از دزده. آه دزد یه چیز رو میبره، او هم شب میام میبره. جاهل تو روز روشن همه چیز رو خراب میکنه که نمیدونیم فکرم میکنی این مثلا کارته. جاهله. جهل لازم نیست، اصلا لازم نیست دوز باشه، آدم بدی باشه، ممکنه جاش هم تو بهشت باشه اگر بخواد این جهلش واقعا جهل قصوری باشه. خیلی آدم خوبیه ولی نمیدانه، چون نمیدانه اشتباهات بزرگ انجام میده. تو بخش اقتصادی و سرمایه گذاری مثلا وقتی شما این کار داری انجام میدی، باید چند درصدی حداقل بذاری کنار، ذخیره کنی. این ذخیره رو نمیکنه، بذاره کنار. بعد وقتی بهش میگیم چه کار کردی، میگه ما سودمون خیلی زیاده. میگیم کجا سود آوردی؟ سودش حساب میکنه، میگیم این سود که نیست، این اصلا هزینه است. این 10 درصد هیچی، برو کنار. 10 درصد بزن برو کنار. این 10 درصد که تو فکر میکنی سود، اصلا سود نیست. این از سرمایه خوردی رو باید بذاری کنار، گوشه بمونه، دستش هم نزنی، اسمش هم نباید بیاری. بقیه رو بیار ببینیم سود کردی یا نه. سرمایه گذاری نش، اون که با سرمایه گذاری بشه اونو رها میکنه، فکر میکنه سوده. ما هم که مدیر ارشدش هستیم، منم که مدیر ارشدم، میگم به بچه آدم خوبی هستی، نگاه کن 10 درصد هم سود کرده، 20 درصد سود کرده، با اینکه اگر درست حساب کتاب کنیم که 2 درصد هم سود نکرده، اگه ضرر نکرده باشه سود نکرده، یعنی اصلا اقتصادی کار نکرده. به اندازه یه بچه بازاری که تو کوچه و خیابون داره کار میکنه، یه تومن بهش میدی 15 ریال برات میاره، یه تومن که بهش دادی 12 ریال هم نتونسته بیاره با این همه کبکبه و دبدبه که داشته. او اقتصاده هست و نگاه کن یه بحث پایه‌ایه. تو بنابراین سرمایه گذاری، من فهم میخوام از اینجا از این کلمه که سرمایه گذاری منظورمون چیه و چقدر اهمیت داره. بحث سرمایه گذاری اساسا تو اقتصاد یه بحث خیلی مهمیه. اگر بخواد اقتصاد بشه نو بشه، این پای سرمایه گذاری مطرحه. اگر اقتصاد بخواد نابود هم نشه، غیر از نو شدن، حتما بحث سرمایه‌گذاری مطرحه. و باید هر کسی به میزانی که فرسودگی تو اموال و داراییاش پیدا میکنه به خاطر که ازش استفاده میکنه، حتما باید با یه جور جایگزین کنه. اگر جایگزین نکنه بعد از یه مدت از بین میره. نگاه کن، حالا فرض کن همین مدرسه عزیزی که اینجا مدرسه محترمی که اینجا راه افتاده، فرض کنید الف تومن خرج شده تا اینجا و یه عمر مثلا مفیدش فرض بکنید ممکنه بگم 50 ساله، حالا هر چیز تا قبل از اینکه به تعمیرات بیفته، این علی القاعده اگر درآمد قرار هست داشته باشه، حالا ممکنه اجاره بدن، ممکنه مثلا استفاده از جایی استفاده بشه، خیریه بوده باشه، یه امر خیریه باشه، ولی قرار نیست خیریه رو نابود کنیم. امر خیریه که هست باید دیگه از اینجا بعدش اقتصادی عمل کنه، نه اینکه دنبال سود باشه، نمیدونم رانت خوار باشه، نه اقتصادی عمل کنه. حتما حالا ما از استفاده میکنم، حالا فرض کنیم وقفه علی علیه السلام که یه ایام هم همه منتسب به ایشون هست، حضرت باغ داشت، وقف کرد، وقفنامش هست، مقدارش رسیده به فرزند گرامیش حسن ابن علی علیه السلام، فرمود که این باغ خلاصه وقف کردم برای اینجور کارا و این کارا. جز اولین کاره که بهش گفته این است که اول مراقبی که درخت خراب نشن. اگر دیدی یه درختی خوش شده بغلش یه درختی میکاری، یه نهالی میکاری تا جلوی چیز نه، اصلش نباید خراب بشه، اینو محافظت میکنی. بعد پس بنابراین اصل کارش این است که حفظ بشه، یک دو، حالا از محصولش، از اون مازاداش به این بده، به این بده، به اینا خرج کن، به اینجور خرج کن، خرج خودت هم که یه نفر اونجا مسئول هستی خودت هم بردار، اگر احیانا نیاز داری به پول چون خودت متولی هستی و کار باید کنی علاوه بر این که من میخوام تو زندگی تامین بشه، اینجوری اینجوری خرج کن. نکنه علی علیه السلام و علالقاده قبل از علی علیه السلام کسان دیگه هم بودن همینجور، اگر میخواد یه کار خیر انجام بده که در حد عزیز، اول این سرمایه گذاری که کرده، یعنی درخت زده، باقی رو احداث کرده، آب جاری کرده، اول تو فکرش این است که این بماند، وگرنه وقفش میشه 20 سال، نمیشه 200 سال. این وقت نباید 20 سال باشه، این وقت باید سالها سال بمونه اگر میخواد بمونه. این رمزشه، حداقل از نظر عادی و مادی معمولی که در نظر داریم باید به این مراقبت بشه که این پایدار بمونه. میگه الان گاهی وقتا اینا رو که میگم اینا همه به هم ربط داره، مثلا میگی فلان شرکت تو اروپا چند سال سابقه داره، میگی 500 سال 400 سال، میگی تو ایران چند سال سابقه داره، خیلی ممکن خیلی کمتر باشه. چرا؟ چون دوره قاجاری که یا نداشتیم یا داشتیم همه نابود شده، یا دوره قبلش داشتیم بعد نابود شده. ولی این که یه شرکتی میتونه هم قوانین و مقررات کمکش میکنه که بماند و هم خود اون افراد، این بیمه لویدز لندن، یه قهوه خونه تو لندن 400-500 سال پیش شروع شده، هنوز که هنوزه الان بزرگترین جز بزرگترین بیمه های دنیاست، بیمه گرای دنیا مثلا بیمه لویدز لندنه و برخی از شرکت های دیگه. این یک هنره توی یک کشور یا توی منطقه که یک شرکت یا یه مجموعه کارخانه جات غیره سالیان سال بماند. ممکنه یه روز نعل اسب درست میکرده، الان دیگه داره هواپیما درست میکنه، اون موقع بله، اون موقع هواپیماش همین بوده، بیشتر از این نبوده. ولی همزمان با پیشرفت علم و سرمایه گذاریش میخواست نو کنه دیگه، نمیرفت دوباره کوره نعل سازی رو درست کنه، این دفعه کوره مثلا یه وسیله ماشین درست میکرد و همینجور ادامه میداد. همزمان با پیشرفت علم سرمایه گذاریش نو میشه، او شرکت همون شرکت سابق اسمش از همون اجداد و اینا گرفته، ولی متناسب با علم رشد کرده، سرمایه داشته، متناسب با علم سرمایه گذاریشو به روز کرده و روز به روز کالای جدید، کالای جدید، کالای جدید. لازم نیست کارخونه جاد یه جور درست بشه که مثلا سالیان سال بگذارد کالاشو تغییر نده. اینقدر گاهی وقتا میگن اینا منعطفش میکنن، پوتی و خمیریش میکنن در حدی که بشه راحت تغییرش داد، خود دستگاه رو تغییر داد، خود وسایل رو تغییر داد و بشه بازسازیش کرد. این یک مسئله خیلی خیلی مهمه و علی‌القاعده باید روش فکر کنیم. مشکلاتی که در خیلی جاها پیش میاد، بعضی جاها مدرسه ای از چیزات بعضی موجود خراب میشه، دیگه هم پول ندارن درستش کنن، حالا دیگه باید دولت تخصیص بودجه بده، اگه دولتی باشه، اگه خصوصی باشه باید 7-8شون هم گره بزنن تا بتونن. ولی اگر از روز اول همینجوری هر مقداری که گیرشون میومد یه ریالش میذاشتن اون طرف، هدیه تومانی که میومد یه ریال میذاشتن اون طرف، 9 ریال خرج میکردن، نه فشار بهشون میومد و کارشون هم انجام میشد، صرف جویی هم میکردن. بعد از یه مدتی از این در تمام این مدت از این پولی که گذاشته تو بانک 20% 10% سود کرده، خب اون پول به روز شده، چون پول گذاشته کنار که شما میگفتید به قیمتش به روز شد، الان 100 تومن جمع کردم الان شده 200 تومن، چون در طول این مدت اضافه هم شده، حالا که اضافه شده به راحتی میتونه جایگزین کنه. اونایی که این مسائل اولیه اقتصاد رو لحاظ کنن خیلی راحتن و بعد از این که مثلا این ساختمان عمرش تمام شد دیگه همطور نمیاد وصل پینه کنه، میگه آقا پول که الحمدلله داریم بذار یه مقداری که باید از استفاده بشه استفاده بشه، دیگه این دیگه هزینه کردن میگم خرج لحیم کردنه دیگه، به در نمیخوره، این الان باید جمعش کنم کل عوضش کنم و میتونه عوض کنه. چرا؟ چون این مقدمات همین جایی در مورد سرمایه گذاری تو اقتصاد وقتی بحث میشه در مورد سرمایه گذاری میگن سرمایه گذاری خلاصه باید اول بدونیمش چجوریست و اینکه تابع چیه. هر کسی که میخواد سرمایه گذاری کنه قاعدتا باید به این پولی که میخواد سرمایه گذاری کنه این پول از یه جای باید تأمین کنه. اگه بخواد بره بانک بگیره هزینه داره، هزینهش میشه اون نرخ پولی که بهش میدن. این پول در به چه جور در اختیارش قرار میدن؟ حالا یا باش نرخ بهره رباس توی سیستمی، یا توی سیستم ها میگه آقا نسیه بهت میدم اگر امری باشد که نسیه خور باشه، یا میگه شریکت میشم در ازای این مقدار سود که به من بدی من شریک میشم. بنابراین من به شرط یه سرمایه گذاری انجام میدم که این سرمایه گذاری بازده داشته باشد و بازدهیش بیش از اون هزینه است که او سرمایه داره. اگر من میرم بانک، الان نگاه کنید همین مسئله که تو کشور مطرحه، بارها هم شنیدید، میگن نرخ سود بانکی رو بیارید پایین برای تولید کننده ها. میگیم برای چی بیاریم پایین؟ میگه آقای بنده خدا میخواد بیاد از شما پول بگیره، بیاد راه بیندازه، بره مواد اولیه بخره، تولید کنه، به کارگراش پولاشو بده، راه بندازه این کارخونه رو. اگر قرار باشد به شما 25% بده به شما بانک، اگه بیشتر نگیره 25% بده، خب بعدش چند درصد خودش باید سود کنه؟ کمه کمش 25% رو که باید به شما بده با این مقدار پول و به میزان پول، یه 10% هم که استهلاک داره، پس 35% به میزان پولا. یه سود نباید خودش داشته باشه؟ هیچی نباید داشته باشه؟ خب یه مقدار باید داشته باشه، پس باید 40-50% حداقل سود کنه که بیاد به شما بده. آیا تو بازار کدوم صنعت 40-50% سود داره؟ داره یا نداره؟ اگه داشته باشه کالاهاش خوب فروش میره، رقیب جدی نداره، چین و ماچین برای ما رقیب نیست، کالاها راحت فروش میره، خوب پول در میاره، میارزه بره از بانک بگیره. ولی اگر اونا نیست که نیست، نمیارزه. میگه پس آقا برای تولید کننده نرخ سودشو بیار پایین که میخوای بهش بدی. بنابراین تولید کننده یکی از چیزهایی که خیلی براش مهمه تو سرمایه گذاری اینوستمنت، آر که نشوندن میگن این تابعیست از آر، تابعه اینجوری میدن فانکشن، تابعه ایز باید ریاضی خود الان مهم نیست، سرمایه گذاری که او آیه تابعی از نرخ. حالا این نرخ سرمایه من میذارم چون ممکنه سرمایه نقدی باشه یکی ربا بگیره تو یه جایی دیگه، ممکنه نرخ نسیه باشد یه جایی که قبول داره، ممکنه نرخ سود خرید و فروش باشد. این سرمایه گذار تابع اینه، اگر هرچی اون نرخی که هست که از سرمایه رو میخوام تأمین کنم کمتر باشه، من رغبتم بیشتره که برم کار تولیدی را بندازم. ولی اگر این نرخ بالا باشد رغبت نمی کنم. یه آقای دانشجوی مده بود من میگفت که فلانی، گفتم بله، گفت من یه جایی کار میکنم، این مسئول کارخونه اون یا مسئول اون جایی که داره کار تولیدی انجام میده، این برای که حقوق کارکناشو بده رفته قرض گرفته و قرض گرفته و بعدم گفتم حالا گفتم خب این چرا اینجوری؟ گفت قرض گرفته. گفتم با چه نرخی گرفته؟ گفت مایی 5%، مایی 5% ریستو نکنم، یعنی 60%، 60% بهش وام داده بود. گفتم این بیچاره، گفت دیگه این هیچ چاره ای نداره، چون مجبوره پول اینا رو بده، پولی کارگر رفته گرفته، ولی او شده یه قسمتی از کارخونه شو یه جوری مثلا بفروشه یه چیزی، ولی پول بده برن، خب خود بس هم تعطیل میکنه. الان تو بازار ایران بانک ها که میگن چند درصد میگن؟ 15%، 18%، همیشه یه 5-6% اضافه داره، یه چیزایی دارن که اون زیادایی دارن که ما هیچ کس هم نمیفهمه اینا چه کار میکنن. وقتی میری حساب کتاب میکنی میگی آقا من خودم رفتم مثلا بانک گفتم خب وام میدین برای اون مسئله؟ گفتم آره. گفتم خب چند درصد؟ گاجه ها گفتن 18%. 18%. گفتم خب حساب کتاب کن بگو من قسطی ماهی چقدر قسط بدم. این نوشت، گفت اینقدر. یعنی تو ذهنم زود ضرب کردم، ضرب دارم اون چند سالی کردم. گفتم که چند درصد میشه؟ گفت 18%. گفتم 18% میشه، اینقدر میشه، بیشتره. دید که نه. گاج آقا من چجوری بگم تو بفهمی؟ گفتم تو هر جور بگی من میفهمم، تو بگو، فقط بگو اینا چطوری حساب کتاب کردی. حساب کتاب کرد، برگشت گاج آقا صبر کن، رفت حساب کتاب کتاب کرد، گاج آقا میشه اینقدر. باز زدم گفتم یکی باز نشد که، این الان شد 21%. تو 21% داری حساب؟ گاج آقا دیگه نمیشه کمش کرد. گفتم بچه رو میگید 18%، تو چرا شما میگید 18 بعد 21% با ما حساب میکنی؟ آقای سه پریروز تو تلویزیون گفته 18%. گاج آقا این دستور عمل بانکیه، از تهران برای ما اومده، هر کاری کرد. گاج آقا نمیگیری؟ گفتم نه، چون دروغ گفتین نمیگیرم. من وام الان پول لازم دارم، خیلی هم لازم دارم برای کاری که دارم، ولی نمیگیرم چون دروغ گفتین. من با حساب کتاب اصلا این نیست. رفتم فردا بهم زنگ زد، رئیس شعبه منو میشناخت، حالا نمیدونم از کجا منو میشناخت ولی میشناختم. زنگ زد بهم گفت فلانی وامتو نمیخوای بگیری؟ گفتم نه. گفت باور کن همین امروز صبح یه برگه از تهران اومده برام. ما دیروز به تو گفتیم 21.5% میشه، الان ما کمتر از 22.5-23 نمیتونیم بدیم. آره بعد گفتم خب چه؟ گفت دستور رئیسش اصلی بانک فلانه. گفتم نمیام، من نمیگم، چون شما واقعا مردم دارین چیز میکنید. آخه این چه روشیست که دارین شما میگید؟ من بنا میذارم به این مدت دیگه، این حرف رو من همه جا میگم، هر جا میگم، میگم این بانکی ها رو مواظب باشید، هر چی بهتون گفتن چند درصد اضافه کنید. و متاسفانه من همینطوره. حالا اینا اگر نگاه کنید، این بانکیه بگه 18% به من، من بر اساس 18% اگه این میگه. حالا یکی از علتایی که وقتی هم میشه 25% بازم میرن میگیرن، چون تو بازار آزاد، تو بازار معمولی، تو هم بازار اسلامی که خودمون مسلمان ها هستیم، 60% میدن، 50%، 60%، بسته به این است که تیغش چقدر ببره و طرفش کیه. حالا با این حساب کتاب داره، با این حساب کتاب نداره، یه بیچاره زمینگیره، یا که نه، یه آدمیست مثل خودش که با هم بدوستان دارن. نرخا خیلی بالاست، ربای محض در بازار قوم و غیر قوم برای تولید کننده بیچاره. همه عادی میگه آه نمیشه که پول، بعد میگه بیا اسلامیش کنیم، بیا یه چیزی می‌نویسیم، فکر میکنه مثلا با یه بازی چیز میشه. ربا یعنی رباخاری تو کشور وسیعه. هم دولتی داریم هم خصوصی. آی زره الان اینا رو می‌خونیم. آی زره نگاه کنید، دو ما یه دولت داریم، یه شرکت‌های دولتی داریم، یه بانک‌ها داریم. دولت خودش هست و بانک مرکزی، به بانک‌ها سلطه‌ای نداره، چون اونا شرکت‌های دولتیه، به طور مستقیم سلطه نداره. اون بانک‌های دولتی، اینا شرکت‌های هم از قانونی و حقوقی جدان، گرچه رئیسش رو دولت تعیین می‌کنه، ساختار مالی ایناش جدا هست، کاملا جداست. کی به اونا دستور میده؟ اگه بخوان دستور بدن، شورای عالی پول اعتبار تو بانک مرکزی دستگیر میشه، به اینا دستور میده. گاهی وقتا به اینا که دستور میده، اونا میگن باش آقا شما بفرمایید، هر چی میگید ما انجام میدیم. یه زمانی بانک‌ها به اینا گذاشته بودن، دولت فشار آورد که باید این نرخ سود بیاد 14%، یا تو ماشا قرار بده بیاد پایین‌تر. یه رئیس بانکی گفته بود آقا شما هر چی بگید ما همون انجام میدیم، ولی ما یه روشایی بلدیم، اون روشا رو شما بلد نیستی، ما هزینه‌مون از دل همون چیزی که شما میگی در میاریم. اوایل قبلا ساده حساب میکردن، رب ساده حساب میکردن، بعد که بانک ها این کار رو کردن تو حساب کتاباشون، گفتن دیگه از نظر قانونی اینا که ما نگفتن از چه فرمولی استفاده کنیم، رب مرکب استفاده میکردن. من یادم همون زمان سال 86 بود، 87 بود، یادم نیست، قوه قضاییه زمان، الان نمیدونم، موقع فکر کنم آقای هاشمی شارودی بود، یه مجموعه داشت، یه برگه ای رو فرستاد که معاون رئیس دولت آقای داودی فکر کنم بود، به قوه قضاییه نوشته، قوه قضاییه اینو فرستاده بود به قم. که بعضی ها بررسی کنن نظر قانونی و اقتصادی و اینا بررسی کنن این کار خلاف قانونه یا نه. هرچی قانون این طرف نگاه کنید دیدیم هیچ خلاف قانون نیست، چیزی به نام خلاف قانون نیست. روشی که تو چون در قانون نگفتن چه روشی، از ربح ساده، از ربح مرکب، از فلان فرمول، هیچی نگفته. او کسی که قانون نوشته کلی نگفته، گفته آقا بر اساس سود حساب کنید. خب اونم میگه باشه من اخلاق سود چند درصد پایه رو بذارم، نرخ پایه رو 14%، چشم 14% رو میذاره ساده، ولی با ربح مرکب که حساب میکنه تاش در نگاه میکنه نمره شده 36%، 28%. نگاه کن او کسی که قانون مینویسه برای همینم هست، میگن آقای قانون نویس نباید به ذهن حقوقیت بنویسی، با چارت اقتصادی و مدیر مالی و حسابداری مشورت کن چی بنویسی، وگرنه تو هر چی بنویسی او درز لای درزشو بلده کجا بره، میتونه از اونها استفاده کنه و استفاده میکنه. بنابراین گاهی وقتا بانک ها این کارو میکنن، بانک میگه من ورشکست میکنم. البته گاهی وقتا حرفای درستی میزنن بانکی ها، میگه آقا شما به ما هزینه زیاد تحمیل میکنید و هی میگی فلان کار بده، فلان پول بده، فلان پول بده و ما نمیتونیم جمعش کنیم، من مجبورم این کارو بکنم. بانکی ها این دوشاره مشکلاتی هستن، حالا نمیخوام طرف اونا قرار بگیرم، ولی اونا میشه حرفایی دارن که نمیشه بدون توجه به اون حرفا قضیه رو پیش برد. اما در این حال اینجوری نیست که دولت بگه الف همه بانک ها تو همه زمین ها ریزکاری هاشون بگن الف، میگن الف ولی بعضی از قسمت ها رو اصلا اونا نمیگن چون تو قانون نیامده. اونا از همون روش کارشناسی خودشون استفاده میکنن، بعد مردم هم میرن اونم نمیدونه بنده خدا قسط داره میگیره. بعد اگر یک کسی باشه اهل حساب کتاب باشه، بعد نگاه میکنه این نرخ مثلا اینقدر درصد نشد، فلان مقدار شد کم. نه نه، ساختمونا، تجهیزات، کامپیوترهای نو، این همه سیستم الکترونیکی که در کشور بست پیدا کرده، اینا کجا اومده؟ شما الان هر کسی تو خونش اینترنت به راحتی اصلا نمیخواد بره بانک، تو خونش ساعت 3 شب خوابیده پول جابجا میکنه. اون موقع شما باید صبح وایسی 7 و نیم بشه بری اونجا نیم ساعت معطل. الان هیچ اینا چرا این رفاه اینا خوبه، هم کمک همه هم هست. سرعت گردش مالی اینقدر زیاد شده، یکیش به خاطر همینه. 24 ساعته مردم دارن پول جابجا میکنن، 24 ساعته، نه فقط 8 ساعت که بانک باز بود، روز پنجشنبه و جمعه و غیره و غیره بعضی جاهاش هست که 24 ساعته کار میکنه. این رفاهه، سرعت گردش مالیه، پول شما میرسونی زودتر به پول میرسه. اینا سرمایه گذاری میخواد، بانک ها خرج اینا هم کردن، کم هم خرج نکردن، خیلی هم بس پیدا کرده تو این از اوایل دهه 80 که بانک ها افتادن روی غلطکی که اوایل یا اواخر دهه 70 که این قسمت الکترونیکی رو گسترش بدن، چون نمیتونستن، ما عقب افتادیم، از خارج خیلی عقب افتادیم، بستش بدن. خب سرمایه گذاری باید میکردن، ساختموناش نو شده، سیستم های برقیشون تغییر پیدا کرده، سیستم خیلی سیستماشون عوض شده. نمیخوام بگم هزینه است، اینا همه هزینه های سرمایه گذاری جدیده. نه اینا سرمایه گذاری جدیده ها، نگاه کنید این که گفتم جا به جایی ها نو شده، بانکی که اصلا این چیزا نداشت الان همه این کارا را داره با سرعت و به نظر میاد دقیق تر انجام میده. اینا سرمایه گذاری های تازه است. این سرمایه گذاری یه جا پول آورده، از همین پول هست که از من شما گرفته، از پول هست که از مجموعه گرفته، همین جریمه تأخیر و غیره به کارکناشون هم دادن، نه اینکه به کارکناشون ندادن، به کارکناشون هم دادن، سرمایه گذاری هم کردن، ساختموناشون رو نو کردن، خیلی تغییرات رخ داده. اونم در حد اندازه که باشه، در حد اندازش باید باشه. آدمی که دائما با پول کار میکنه باید مراقبش بود. نگاه کنید ما کشوری بودیم الحمدلله والمنه اینقدر قدرتمندیم که تورم حدود 50% داشتیم، هیچ آخ باخ نگفتیم. 50% که اگر 50% توی یکی از این کشورهای اروپایی میومد منهدم میشد. ولی شما وقتی تورمت 50% بوده، سودای بالا، بعد نگاه شما رقیب داری. چند تا چیز رو نگاه کنید، الان اشکال نداره، حالا نگاه شما یکی پولته، یکی نوع کاری که انجام میشه و این سرمایه که میخواید، یکی همی تورم است. پول که میگم یعنی با عرض، یه ایرانی پولش رو تبدیل میکنه به دلار یا به پوند یا به هر چیز دیگه، یورو، میره تو بانک مثلا اروپایی سرمایه گذاری میکنه، چند درصد بهش میده؟ فرض کن 2%، شما میگی 2%، این 2% که به این میده 1000 پوند که میبره میشه 1020 پوند. بعد از یه سال که میاره، اگه این پوند در ایران قبلا 3000 تومن بوده، الان که میاد 20 پوند بیشتر اضافه نشده، ولی پوند از 3000 تومن شده مثلا 5000 تومن. این خیلی تغییر کرده. این 20 پونده فقط مثلا 1000 پوند حساب کنید. فقط 1000 پوند بوده، 3000 تومن بوده، این 3 میلیون بوده. 1020 الان شده 5000 تومن. فقط مثلا عددی معمولی بزنم. این میشه چقدر؟ این میشه 3 میلیون، این میشه 5 میلیون و 5 میلیون و 100. چند درصد اضافه شده؟ نزدیک 100 درصد رفته بالا. از 3 میلیون شده 5 میلیون خورده ای. یکی از مسائلی که شما میگی آقا اونا که اینجوری هم، ما پولمون داره با خارج تضعیف میشه. چرا تضعیف میشه؟ چون پول نداریم، پولمون کمه، مصرفمون بالاست، تولیدمون کمه، از توبره داریم میخوریم دائما، از ذخیره داریم استفاده میکنیم، از نفت داریم استفاده میکنیم، از سرمایه داریم میخوریم. پول ما پول قوی نیست، پولمون تضعیف میشه. تو مبادلات بین المللی میگه آقا ریال به دست نمیخوره، آقا پونده خوبه، میگه آقا 1000 تومن. برخی وقتا خودمون گرونش کردیم، یادتونه دیگه، 1000 خورده‌ای بود تا نزدیک 4000 تومن اومد بالا سال 91. گاه خودمون به خاطر به هر علتی الان وارد اون نشیم تضعیفش کردیم، گاهی وقتا هم اصلا قدرت نداره به خاطر مشکلاتی که داره، در مقابل هیچ کس نمیره برای شما جلو به دلار بذارن یا تومن بذارن. به خودم میگم، من طلبه که انشالله متحدم هستم، که انشالله دوست داره کشورم هستم، بذارم میگم کدومش نگه میداری؟ میگم خب برای نگه داشتن که اینو برمیدارم، اما برای نون پنیر خریدن اینا اینو برمیدارم میبرم خونه، میرم میخرم. ذخیره به عنوان سرمایه اون پول خارجی، چون پول خارجیه شد سودش کمه، ولی بخشیش به خاطر که پول داخلی متاسفانه گاه تضعیف میشه سود زیادی میبره. این هم باید در نظرش گرفت. نرخ مهم نیست چقدره، مهم این است این طرف نرخ چقدره، اون طرف نرخ چقدره. بنابراین وقتی میخوان این طرف اون طرفش حساب کنن، به کسی که پول تو بانک میذاره چند درصد میدن؟ به کسی که پول میذاره تو بانک چند درصد بهش میدن؟ و به کسی که پول از بانک میگیره چند درصد میگیرن؟ فاصله این دوتا میشه اون پولی که بانکه گیرش میاد. اگر پولی که به اگه 2% به شما که تو بانک میذاری میدن، به اون کسی هم که از بانک وام میگیره 4% میدن، این 2% هم بانک گیرش میاد. اگه اینو زیاد کردی بگن آقا ما پول میذاریم تو بانک، چرا پول ما نمیده؟ کدوم از مردم ها دادن قرض رو هستن بدن تو بانک؟ 1% هم به نظر من نمیذارن مردم را. چرا؟ چون حساب کتاب میکنه، میگه پول من برای چی بذارم تو بانک؟ چرا بذارم؟ من قرض نمیدم. الان کار بانک نداریم، چند درصد مردم حاضرن پول قرض بدن من؟ میگه با اطمینان اصلا برادر برادر چند درصد حاضرن قرض بدن؟ نمیدم. میگه چرا سود بدم؟ من پول میخوام، درآمد میخوام، من هزینه دارم، من زندگیش رو خاطر میکنه هر کاری. کسی میگه آقا اینجوری نیست که مردم همه بیان قرض بدن. اگه همه حاضر بودن قرض بدن و هیچی نخواد، بانک حاضر بود 1-2% برای خودش برداره، به نظر فکر کنم میشه اونم میداد به افرادی که میان، چون باید یه جایی باشه جمع کنن. اگه بانک هم نبود من حاضرم به ایشون قرض بدم، چون من حاضر بودم قرض بده، مشکل حل میشد. ولی نه، من حاضرم از این پول به سادگی بگذرم، خود به خود سود میخوام، اینم که گیرش نمیاد. پس بنابراین هزینه اینجا شکل میگیره، من پول میخوام، اینا مجبور هزینهش بده. واسطه اینجا میشه بانک ها یا نهادهای مالی یا صندوق ها یا غیره. بعد برای قرض 1 تومن 2 تومن 5 تومن 10 میلیون که باز اقتصاد حرکت نمیکنه، گرچه این یه خوبه برای همین به قول معروف کاره جزئی، بسیار بسیار جزئی. شما میخواید جاده مثلا کجا تا کجا بکشی، میخوای کارخونه بسیار بزرگ 1000 میلیارد لازم داری، و بنابراین باید جمع بشه قرض، اگر هم هست جمع بشه بدن به یه نفر و اون یه نفر کار کنه. اگر پول هزینه نداشته باشد، هزینه تولید کاراش به پایین، حتما میاد پایین. یکی از علتایی که در بیرون این هزینه ها کمه همینه، پول هزینه بانکیش هم کمه. در صورت سرمایه گذاری که تابعی از نرخ بهره هست، وقتی یعنی این نرخ سودا چه اسلامیش چه غیر اسلامیش، یه کار یه چیزیست همونطور مثل قیمت ها، این هم قیمت پوله دیگه، بهش میگن قیمت پول، اسلامیشو میگم ها و غیر اسلامیش، هر کنه چه رباش چه نرخ سود، این قیمت پوله. این قیمت پول توی اقتصاد نقش میزان کننده داره، یعنی اون که میخواد سرمایه گذاری کنه نگاه میکنه چقدر، اون که میخواد پول بذاره تو بانک میگه چقدر، اون که میخواد تبدیل کنه پولش به پول دیگه میگه چقدر. انواع و اقسام اینا رو این اثر داره. پول تو همه جا مثل آب نفوذ کرده، همه جا هستش تو اقتصاد، نمیشه اصلا تصور کرد چون اقتصاد پولیه، اقتصاد کالایی تنها نیست مثل قدیم که کالا به کالا بود، اقتصاد پولیه، اقتصاد پولی، پول همه جا هست، هزینه داره این. حالا شما نسیه هم بگیری یه نوع هزینه است، سلف هم بگیری یه نوع هزینه داره، میخوای سلف بفروشی ارزون باید بفروشی، چون کالا رو که نمیدی به ما، بعدن میخوای کالا رو ما بدی، شیش ماه ما وایسیم تا کالا شیش ماه ما همینجوری منتظر که یخچال به ما برسه. نسیه اون طرفشه، میگه آقا پولو دیگه به من نمیدی، باید بیشتر بدی، پس هزینه داره، نقد نه بده بگیرم بره. کالی به کالی هم که حالا ممکنه بعضی بگن باطل اختلاف نظر هست، منظورتون هست دیگه، کالی به کالی، کالی به کالی ممکنه بگه آقا خب باشه بعدن تو بده منم میدم، تو پول بده منم کالا بده میدم، اینجا هم تقریبا معادله همه مثل نقدی میشه، ولی نسیه و سلف هزینه داره، یا هزینه پول اضافه بش میشه یا هزینه کالاست که ارزون میشه که باید ارزون بده. این اثرگذار تو همه چیز، تعیین ای خیلی 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 مهمه. هر کس خیلی شجاعه نباید وارد این عرصه بشه، هر کس خیلی فهمیده است نباید وارد این کار بشه، چون این خیلی پیچیده است. به ظاهر ساده است دا. نوان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر تو قضیه احتکار همه تون شنیدی بهش کدام پیامبر قیمت تعیین کنی کالا چند گل نمی کنم. گفت نمیخوام پیش خدا برم خدا بگه ولی چی همچه بدعتی رو انداختی، تو چه کاره بودی که قیمت تعیین کنی؟ ما بهتر از پیامبر نداشتیم تو همه چیز، حتی تو بازاری بودن. پیامبر یه بازاری در زیکه بلده، بازاری بوده، هم خانمش در یک بازاری بوده، بازاری حسابی بوده، کارکن حسابی بوده، هم خودش بچگی توی چیزا بودم، چند بارم که رفته تجارت کرده موفق و وارد بوده. یعنی پیامبرمون اتفاقا تو چیز اقتصادی به طور عادی کارکشته بوده. همسر گرامش حضرت خدیجه سلام الله علیها هم همینطور و بقیه شون هم همه صحابه همینطور بودن، تو بازار کار میکردن، زندگیشون تامین میکردن. به پیامبر عادل تر از همه و آگاه تر گفت، گفت نه من این کارو نمی کنم، قیمت تعیین نمی کنم. گفتم بچه کارو چه؟ گفت بذارید بازار خودش، حالا به این تعبیر امروزی ما، بذارید مردم خودشون از خودشون با همدیگه زندگی کنن، خودش قیمت تعیین میشه، فقط کالا کلک نذارید باشه بگید نیست، نباشه بگید هست، هر چی هست بذارید روی دایره، بگید آقا کالا امسال قطعی شده، یعنی امسال بارون کم اومده، گندم کمه، هر چی داریم همینه، خود به خود قیمت تو بازار تعیین میشه، مخفی نکنید، کتمان نکنید، بازار قیمته. خواهی پیامبر این کارو نکرده، پیداست این کار خیلی مهمه. امروز هم همه روز میگن قیمت تعیین کردن جز دردسر هیچ نداره. ما همه میگیم دولت بزور قیمت تعیین کن، بگو کم تعیینم کن، هم قیمت تعیین کن هم کم تعیین کن. پیامبر این کارو نکرده. دولت میتونه فقط کالاهایی که خودش میفروشه و مال خودش هست تو قیمت گذاری کنه. حق نداره قیمت کالا که من برم دارم میارم، خب من هزینه دارم میکنم، دولت تو برای چی میای قیمت تعیین میکنی؟ کالای من 200 تومن برام تمام شده، خب یه سودا میخوام مثلا 240 تومن، مثلا 210 تومن 220 تومن بعد شما میگی نه خیر 190 تومن بفروش، به تو چه مربوط که هر کاری، یا بیا تخفیف اگه میخوای پولشو از من بده. مثلا دولت بعضی وقتا میگه تو بفروش ارزون پولش با من، چون من برای این ضعیفا و یا برای فلان مشکل یا برای فلان مشکل مصلحت نیست باید راحت کنم. میگه بسیار خوب هزینهشو بده، ازم بیا بردا ببر از با من 210 تومن از من بگیر، برو خودت به هر کس مجانی بده اصلا. به من چه مربوط، من چه کاری ام که در این کار دخالت کنم؟ ولی قیمتش 210 تومنه نه 180 تومن 390 تومن بخوای از ما بگیری. دو جور قیمت گذاری است، گاه سقف گاه کفه. گاهی وقتا مثلا قیمت تضمینی هست، الان قیمت گندم میگن در مثلا من فوب یا سیف، یعنی بسته به این است که لب مرز با بیمه یا بدون بیمه، فوب خلیج فارس که مثلا میگن، یا این است یعنی فوب یعنی فری آن بورد، روی مرز، روی دکل، روی بندرگاه آزاد، یعنی اونجا بهش تحویل بده. گندم الان مثلا کشور ما ممکنه 1000 خورده دولت بخره ولی بیرون 800 تومان باشه، دولت ما بیشتر میخره برای اینکه این بنده خدا بره کار کنه و کار و ضرر نکنه توی چیز، بیشتر ازش میخره چون هزینه تولید تو ایران بالاست. آب دچار مشکلیم، دستگاهام دچار مشکل و خیلی چیزای دیگه. حالا با فرض چون کشاورز ما واقعا بنده خدا خوب کار میکنن، از جون دل مایه میذاره چون مال خودشه، ولی دیگه گاهی وقت آب نداره یا بذرش بذر نیست یا موقع جمع کردن خوب جمع نمیشه و وقت میبینید خود شما واردید. و وقت گاه این کالا بیرون از مرز ما ارزانه، داخل گرانه. دولت حتی اگر بخواد صادر بشه این نمیتونه با این قیمت صادرش کنه، اصلا قابل صادرات نیست. بنابراین دولت ممکنه اینجا میاد میگه کف قیمت اینه، اگه بیشتر گیرید اومد بازار برو بفروش، ولی اگر گیرید اومد بیا من 1000 مثلا فلان ازت میخرم. گاهی وقتا دولت سقف قیمت رو تعیین میکنه نه کف قیمت رو، میگه بیشتر از این نمیذارم بالا بره، پایین تر خواستی بفروشی برو بفروش، ولی اجازه بد نمیدم توی بازار اینقدر بالاتر بخوای بفروشی. اینا دیگه سیاست اقتصادیه، سیاست اقتصادی است که قابل بحثه، تکتیکش از نظر فقهی میشه بحث کرد، ولی هر دو جوش هر دو جورش داریم.
مثلا این ماست و لبنیات اینو که مثلا قیمت رو روش زده، یعنی من اگه قیمت رو نزنه مثلا دولت مصوب نکنه و اون کارخونه نزنه، کارخونه مثلا میاد میگه من
50%
سود میخوام اینجا حساب کنم. نگاه کنید دیدیم که مثلا اکثرا میگیرن، حالا مثلا ماس میخواد میگیره، حالا
3000 تومان گرفتن میگیرن. نگاه کنید بازار رو همون کاری که شاید در صدر اسلام هم همینجور عمل کرده، اجازه نمیدادن کسی انحصاری عمل کنه. یعنی میگن شما ماس فروشی، آقا کی میخواد ماس فروش باشه بیاد ما مجوز بهش میدیم برید ماس فروشی راه بندازید. تعداد ماس فروشا رو زیاد میکنن، نمیذارن فقط یه نفر ماس فروش پیدا بشه، یه نفر دامدار باشه، خود به خود بین اونا میشه رقابت. نباید بذاریم اونا بچینن با هم دیگه با هم تبانی کنن. پیامبر جلو اینو میگرفت، میگفت اگر تعدادی دیدم نشستن با هم تبانی کردن، یا امام صادق فرمود تو اون قضیه مصادف که شما با هم جمع شدید بر علیه مسلمونا قیمت تعیین کردید و من قبول ندارم قبول ندارم، این رو باید جلوشو گرفت. اگر جلو این رو بگیری اجازه بدی تولید کننده ها زیاد باشن، انحصار نباشه، قیمت دیگه اینا نمیتونن بگه آقا ما 50% سود میگیم نمیخریم بریم به سلامت. چرا دولت بعضی وقتا واردات رو باز میکنه؟ بعضی وقتا باید باز کنه، یا حداقل ترسش باشه این بگه آقا ما اگه یه ذره ببریم بالا در واردات بازه، انبار کرده آماده است. دیدین بعضی وقتا سر قضیه مرغ دولت یه سری میخره دپو میکنه توی انباراش، به مجردی که قیمت تغییر میگه ما برای تضمین با چیز بازار تنظیم بازار میاریم، این خود به خود فرداش مردم کافیست مردم بگن اه میاره نمیخریم امروز. همین تربار اینجوریه، مثل همین مرغ اینا، به مجردی که بدونن فردا ارزان گیرشون میاد امروز نمیخرن، مگر استراریا تا نخریدن این رو دستش میمونه، تا رو دستش مون باید بذاره تو فریزر یا تو یخچال هزینه کنه. میگه آقا پول برق میفهمی چقدر زیاد کنه، 10% کمش کن بده بره ارزانش میکنه، مجبور این کارو بکنه وگرنه ضرر میکنه. ممکنه بعضی آخه تبانی کنن بگن ما به هیچ وجه من الوجود از این قیمت پایین نمیایم ولو اینکه ضرر کنیم، میخوایم قیمت رو تثبیت کنیم، ولی اگه بدونن یا یه کسی مثل دولت گوشه نشسته کاری هم نداره، میگه آقا طبق قاعده بفروشید، ما کارتون نداریم. بالا پایین شدنش شد 1800 شد 1900 شد 1950 شد 1700، من کار ندارم، این در 10% میذارم جابجا بشه. ولی اگر بخواد بیشتر از این بشه، چون فشار میاره، منم یکی از فروشندگان هستم، منم که دیگه عرضه دارم تا به تعاونی های خودم در کل کشور که مال مجموعه های دولتی است، به همشون میگم نخرید، کاری هم نداره به کسی ها. اینا میتونه خیلی هوشمندانه انجام بده. شرکت هایی که مال خودشه، مثلا مال وزارت آموزش پرورشه، معلم های عزیز 2 میلیون نفر فقط آموزش پرورشه، معلم های محترم نخرید از خارج، چیز تمام فروشگاه های فرهنگیان رو من فردا میفرستم مرغ براش با این قیمت، تموم شد. شما 1-2 میلیون معلم رو از بازار بکشی بیرون، همه مرغا رو دست اونا میمونه. و همچنین پادگان ها نخرید، خوابگاه های دانشجویی نخرن، ببین چند میلیون میشه. مجموعه هایی که مال خود دولته دیگه، خودش که اداره خودش هست، میتونه به خوابگاه های دانشجویی، به مجموعه هایی که شام میخواین بدین، نهار میخواین بدین تو سمینارهای دولتی، همه، هیچ کس نخره، فردا از اونجا بخرید. مثلا یه قانون میذاره، کاری هم به بخش خصوصی نداره. اونا میگن آقا چرا؟ میگه آقا گرون میدیم. من گفتم برای از اونجا بگیرم و اون مجبور میشه. اما البته این سیاست ها خیلی باید خردمندانه و واقعا زیرکانه باشه، جوری نباشد که تولید، ما تو کشور یه زمانی رفتیم به تولید کننده گفتیم قیمت اینقدر باید بدی، گفت آقا پول گاز گرون شده، پول برق هم گرون شده، پول آب هم که گرون کردی، من اینا باید 10% مثلا اگه گرون شده خود اینا بیاد بالا. گفته نه، حق نداری گرون کنی، ولی اونا گرون شده، ما بعدا بهت میدیم، از یارانا بهت میدیم. از بهش که ندادن، اونم نتونسته قیمت بالا بره، گفته که ببرم بالا، گفته میندازم زندان. رسما معاون یکی معاونت های ریاست جمهوری تو ایران به کارخونه داره گفته بود اگر این کار انجام بدید زندان. اونا هم انجام ندادن، گفتن خب انشالله به اون پول میدن. یه چند ماه گذشت بعد دیدن نمیده، آقا دولت پولمونو بده، پول گاز و آب و برقمون بالا رفته، نه نداریم الان بدیم، نداریم نداریم نداریم. اونا هم دیدن هی روز به روز کسی به کسی. یادم هست یه چند ماه گذشت یک دفعه قیمت ها مثل فنر پرید، اونا دیگه نداشتن، بعضیشون تعطیل شدن، دچار مشکل شدن. خیلی باید هوشمندانه باشه، یعنی میشه دولت زیرکانه او کاری که میخواد انجام بده با چوب تر اتفاقا با زبون نرم انجام بده و انجام هم میده، فقط ولی هوشمندانه باید باشه، دردسر نمیخواد درست کنه. اگر تخلف طرف مقابل میکنه جلوشه بگیره، ولی اگر تخلف نمیکنه ببینید مشکلش چیه. بابا علی علیه السلام تو نامه مالک اسدر همه اینا رو به ما یاد داده. حالا اگه نبود گفتیم نمیدونیم، ولی گفتن 1400 سال توی گوش همه من شما خوندن بابا تولید کننده اگر مشکل داره به مشکلش توجه کن. علی علیه السلام مالک میگه دنبال گرفتن مالیات فقط نباشه، ببینی چشه، اگه دیدی نمیتونه بده بهش آف بده، معافیت بهش بده، تأخیر بنداز، مطمئن باش بعدن چنم گیرت میاد که کیف میکنی. اینا رو گفتی تو نامه مالک اسدر با 4 جمله، همه مبهوتن. عجب حرفای قشنگی، کاش که یه ذره عمل بکنی. در هر صورت من فقط میخوام بگم این تو سرمایه گذاری، همین ما توی عبارت موندیم سرمایه گذاری، این خیلی خیلی مسئله مهمیه. هر کس که میخواد سرمایه گذاری کنه، ساعت چنده برادرم؟ هر وقت شما من میگیرم، من خیلی حرف زیاد میزنم.
به نام موجود کلیه یا جزئیه بعضی از این اصول را مثلا الان شما
بنده بفهم خوش کنم بسه بگم عزیزان
بنابراین این اصل نظارت
نظارت
منفی هست از آن شرق مقدس.
نظارت بر کی؟ نظارت بر کی عزیزان؟
قیمت گذاری.
نه قیمت گذاری یا نظارت؟
رقابت رو من از بین میبره.
نه نظارت یا قیمت گذاری عزیزان؟
نظارت در
قیمت گذاری.
یه چیز داریم نامه اصل تسعیر یا قیمت گذاری.
آره قیمت گذاری.
این تسعیر یا قیمت گذاری من نظارت بکنم.
بله نه نه عزیزان.
آیا
اصل
موجبه کلیه
قاعده اولی عدمشه؟
این رو من خواهش میکنم عزیزان
قاعده اولیه ها
این رو مکتوب بکنید. من یه خورده از دل این عبارت ها
من اینجوری صریحا می نویسم اصل اولیه در عدم
اصل ها رو یکی یکی مکتوب کنید از بیان استاد.
حالا ما عبدالله نمیخواست در قیمت گذاری بحث کنیم
از منظر رضایی استفاده کردیم. این اصل ها رو از دل این عبارت ها بیرون بیاریم که ما ببینیم اینی که پیشان بنده بود که من نکته دیگری به استاد فرمودن دولت ناش ها رو گاه گداری تزریق کنه. چرا؟ چون سرمایه گذار جرأت نمی‌کنه بیاد رقابت. مثلا به فرض مثال یه بخش خصوصی تولید داره، اگه اون یه دونه بشه 10 تا، 10 تا بشه 20 تا، تقاضا عرضه زیاد میشه، خود به خود قیمت بپایه. وقتی این نشد دولت ناچار موقتا خودش بیاد از طریق واردات کالا بیاد این نقش آلترناتیو موقت رو ایفا کنه.
نگاه کنید این همین فرمایش که شما میگید، حالا چقدر ما تا ساعت چند وقت داریم بگید؟ تمام؟ ها تا 5 وقت داریم. نگاه کنید قاعدش این است که دولت تا میتونه نه واردات کنه توی عرصه ها نیاد و اجازه بده بازار کار کرده خودش انجام بده، خود مجموعه مردم به قول معروف یعکل و بعضا هم بعضا یرزق و بعضا هم بعضا طبق او روایت خودشون زندگی همدیگه رو اداره بکنن. دولت اون نظارت، اون نظارت عالی اصلی رو داشته باشه و هدایت مشکلات رو ببینه. این شرط داره ها که او قوه ناظره و قوه عاقله که میخواد کار کنه از این آدم ها بهتر بلد باشه، نه اینکه اینا خودشون خبره کار باشن یک کسی بی تجربه ناتوانی میخواد بیاد به اینا درس بده. قاطعا اینجوری نمیشه. اگر اون توانایی داشته باشد ببینه مشکلات خوب ببینه راه حل پیدا بکنه، هم جنبه نظارتی و هم جنبه آسیب شناسیش و هدایت او کارا. مثلا نگاه کنید ما هر چی تو روایت میگردیم هیچ جاش نیست که شما بتونید قیمت گذاری کنید. میان از بحث‌های عقلی میگن یعنی هیچ کاری نمیشه که اگه اومدیم کشور ریخت به هم. میگم خب حالا کشور ریخت به هم و دیگه بله ناچاری در این حد، وگرنه شما ببینید ادله رو نگاه کنید یه روایت پیدا نمی‌کنید. نه همش گفته نه نفیش داریم شدید. مثلا روایتی که پیامبر فرموده من نمیخوام برم پیش خدا بدعت است. ما کنت احب ان القى الله على انقي بدعه، برگردنم بدعت باشه که بگم به پیامبر بالاتر بهتر از پیامبر دیگه نداره. گفت من تعیین نمیکنم، فقط کتمان نکنید، احتکار نکنید. مردم خودشون بدونن چقدر کالا هست چقدر کالا نیست، خودشون رو تنظیم میکنن. شما جفسازی نکنید، بگید آقا امسال بارون کم اومده کمتر شده، قیمتا خود به خود میره بالا. یه دی میگن نمیخرید، یه دی میگن اگه گرونم باشه میخریم، بعضی جایگزین میذارن، به جای گوشت گوسفند میرن گوشت مرغ میگیرن، نشد دنبال یه چیز دیگه میگردن، میرن سویا میگیرن، جا به جا میکنن. مردم خودشون دعوشون اینه. این شدیداً داریم توی روایت از عدمش. برای همین فقها بزرگانی که در زمینه تسعیر و قیمت‌گذاری بحث کردن و اینها همه اینا رو میارن. از این مشکلی که مثلا تو اقتصاد ما به خصوص اوایل انقلاب این مشکلات که وجود داشت که بودن آقا نگاه کن چه وضعیتی داره، این چرا رخ داده بود؟ چون یه عده انحصار داشتن، اقتصاد فلج شده بود، مشکلات عدیده‌ای داشت، همه هم راه کرده بودن، دولت می‌خواست کل کارا رو بوده بگیره، مجبور بود دیگه، یعنی مجبور بود، دوره جنگه، تو جنگ تو همه دنیا این کار صورت می‌گیره. در این حال اسلام باز میگه بنداز گردن مردم، نزار خودت نیا به میدان، چون میای خطات میره بالا و مشکل مگر خیلی موقت، یا اینکه نگاه کنید دولت به خاطر این کارا میتونه معافیت بده، میگه فلانی تو کارا چقدره؟ مثلا باشه بفروش، من از تو 100 تومن میخوام. خودش بیاد به کسایی که نیازمندن 50 تومن مجانی بده اصلا، که دولت پول داره از زکات و خمس و انفال و خراج و این امورا درآمد داره، با این درآمدش میتونه بره بخره و به نیازمندا بده. پولدار که براش بازار سیاه و سفید و سبز معنا نداره، هر چی از میخره او داره الحمدلله. کسی که نیازمنده و دچار مشکل میشه و به خاطر نبود کالاهای اساسی آسیب میبینه، دولت به اونا تنظیم کنه و به اونا برسونه، این مطلوبه برای این کار. در هر صورت این اصل اولی واقعا همین هست،
من فقط می‌خواستم اینو نکته بگم. یاد کنید قیمت تو سرمایه گذاری درست میشه. قیمت فقط قیمت کالا نیست. پولم یادمون باشه نرخ داره. ما چند تا قیمت داریم تو بازار. قیمت کالا، قیمت کار که دستمزده، قیمت پول تو جریان پولیه کوتاه مدت 6 ماه و 1 سال و اینا، و قیمت سرمایه که تو طولانی مدته که میشه نرخ سود. این چند قیمت، چند قیمت اصلی هست که توی بازار شکل میگیره و شاخص های این چهار تا قیمت پول، قیمت کالا، قیمت کار و قیمت سرمایه که نرخ دارن اینا. دستمزد چقدره؟ و بانک با این قیمت پول کار داره، بازار بورس با قیمت سرمایه کار داره. این مال بانکه. نگاه کنید با همه چیز ارتباط داره. این یه چیز پیچیده ساده و بسیار پیچیده. چه چیزی اثر داره؟ یکیش تورمه. تو جاهای دیگه دنیا میگه آقا سودش چقدر؟ سود خالصه میگیسه. میگه سود خالصش. چرا؟ میگه تورم به اضافه تورم میشه این سود ناخالصه. تورم حتما توش میاره. وقتی ما اگه تورمشون مثل یه جایی مثل ژاپن میشه 1%، 0.5% منفی، سر تورمش منفیه، دارن دعوا میکنن با آقا تورم یه ذره مثبتش کن دیگه، چرا منفی شده؟ صفرش کن. ما حالا دعوا داریم که آقا مثلا بیا پایین، بیا پایین، انشالله بلکه انشالله امیدواریم بیاد رو 5-6% بمونه، یه 10-20 سال رو 5-6% بمونه، وقت میشه اون صفرای زیادی پول برداشت، یه مدت زیادی بمونه که ثبات پیدا کنه، تو ذهن‌ها تغییر کنه این تورمای چهار نعله که تاخته و خیلی بزرگه. ولی تو اونجاها تورم خیلی کمه دیگه، چیزی نداره، ولی حساب میشه، میشه حسابش میکنه. قیمت پول، قیمت کالا، همین قیمتایی که داریم، قیمت کار که دستمزده و قیمت سرمایه. این تو بازار بورس، اینم تو بازار کار، اینم تو بازار کالا، هم بازاری که ما معمولا با این بازار سرکار داریم، بازار کالا. خب دوستان نگاه کنید، همه این قصه‌هایی که گفتیم سر یک کلمه خواستیم صحبت کنیم. سرمایه گذاری یعنی چی؟ و این سرمایه گذاری تابع چه چیزایی هست؟ مرتبط با چه چیزایی؟ سرمایه گذاری معمولا تو اقتصاد میگن تا عرقاده مرتبط با نرخ‌های نرخ هزینه
سرمایه
گذاری. دو دید هست تو اقتصاد، نمیخوایم زیاد واردش بشیم، ولی بعضی هم میگن تابع نرخ، من اینجوری میگم هزینه است، بعضی هم میگن تابع نرخ درآمده. حالا یعنی چی؟ اینا میگن بعد بشیم دیگه. بعضی هم میگن آقا ببینیم پول ما تو بانک میخوام بگیریم چند درصده، هر چی بیشتر باشه سرمایه گذاری کمتر، هرچی کمتر باشه شوق به سرمایه‌گذاری بیشتر، میگن آقا میارزه برو کار کن، برو راه بنداز سودم. و اینو خیلی ها میگن، معمولا اینجوری میگن. یا آقای
تقریبا 100 سال پیش آقای کینز، جان مینارد کینز، این بزرگترین تقریبا اقتصاددونیست که تو این 200 سال اخیر دنیا اومده و رفته، تو بحران بزرگ بیکاری 100 سال پیش هر کرد، 80 سال پیش هر کرد تو دنیا، خیلی چیزه اقتصاد آماردان و ریاضیدان هم بود، فدرس اقتصاددان بزرگی بود، خودش هم شد یه نابغه اقتصاد به هم بود، خیلی تغییر داد در دنیا. ایشون میگفت نه، آدم ها که میرن دنبال پول میخوان بگیرن نگاه میکنن از این پول چقدر در میاره، این براش مهمتر از هزینه هست. این بنابراین نرخ بازدهی داخلی سرمایه مهم، من با این پول یا با این سرمایه گذاری یا با این کارخانه چقدر سود داره. هرچی او بیشتر باشه سرمایه گذاری بیشتره، و هرچی او کمتر باشه سرمایه گذاری. چرا؟ میگفت این تغییر میکنه، تغییرات این زیاده، اما تغییرات هزینه تقریبا نرخ بهره در بازار ثبات داره، یه ثبات نسبی خاص داره. حالا حداقل تو دوره که ایشون بود اقتصاد هم چه وضعیتی داشت، نرخ بهره خیلی پایین بود و ثبات، مهم ثبات داشت.
نسبتاً ثبات داره 18 درصد. در ایران، تو ایران این نرخ‌های بانکی یه مقداری مثل این است که یه بندی دیگه میندازن پای اسپا که میخواد تند بره، دو تا پاشو نمیذارن بره، جلو پاشو میبندن. نرخ بانکی تقریبا هم چه کاری کرده؟ وگرنه اون نرخ بازار 50-60 درصد بیشتر میشد. یعنی چون یه بخش مهمی از بازار میتونن از طریق بانک‌ها پول در بیارن، با این نرخ هم 18 درصد نیست، 20 درصد 25 درصده. اینا واقعا تا 25 درصد بالا میره. این باعث شده اون نرخ بازار 60 درصد نباشه. اگر این نبود، یعنی سیستم بانکی نبود، اون 60 درصد بیشتره. پول تو کشور زیاده ولی متقاضی پول هم بسیار زیاده. با هر نرخی صف پشت بانک ها ایستاده. تو دنیا این نرخ همچی چیزی نداره. بانک ها صف تقاضا داشته باشن، نرخشون هم پایین باشه. اینقدر نرخ میره بالا تا اون صف از بین بره. اینقدر قیمت چی میشه که متعادل بشه؟ نمیشه پشت بانک، در بانک متقاضی وام باشه، در این حال نرخ هم پایین باشه متناسب با اونا. وقتی نرخ متعادله که این صفه از بین بره، معمولی باشه. ولی وقتی صفه هست، پیداست این رانت داره، این سود داره، یه جای دیگه نمیره، اینجا ارزونتره براش. میاد بانک میگیره، بانک صد تام حرف میزنه به بانکه، شاید حق هم داشته باشه که بگه، اما در این هم میگه خواهی گرونه برو، میگه نه لازم دارم، ناچارم. این پیداست نرخ با توجه به نیازهای اینا کمه. اگر اینجا نباشه میره جای دیگه گرونتر. اگه اینا نبودن اون نرخ 50-60 درصد تا 80-90 درصد میرفت بالا، چون همه باید میرفتن اونجا تامین میکردن و اونم پولش کمه. بنابراین نکته که عزیز ما گفت این درسته. اصل اولیه در قیمت گذاری ها عدم تسعیره، تو سرمایه گذاری ها غیرم علالقاده متناسب با همیاد عمل بشه. چی فرمودید؟
که حالا خود دولت ها میان اجباری میکنن بسیار کلان بس متداوله که برچسب گذاری قیمت بزنن، این به یک نحوی تسعیرش رو میخواد مانع تورم و افزایش قیمت بشه، غیر مستقیم مجبورشون میکنه که روی توی رنج قیمتی نگه دارن.
نگاه کنید
اجباره به قیمت زدن رو قانون،
نگاه کنید یکی از که برچسب بزنه، یه وقت هست این هست که میگه تو برچسب چی بزن، چی بنویس، میگه مشخص کن، بگو آقا چند هر شما این کالا رو می‌خری، با این کار می‌خواد بازار یه ذره ثبات بهش بده. میگه مگر نه 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 بذارید یه وقت هست میگه آقا به مردم بگو چند، با انواع و اقسام نگاه نکن، هی به این مشتری یه جور، به اون مشتری یه جور، انواع و اقسام حرفا بتونی بزنی. شما این جنس رو خریدی، بگو تو این هفته اشکال نداره این هفته با هفته دیگه عوض کنی، کسی بهش کاری نداره. ولی میگه برچسب بزن تا هر کس بیاد بدون چنده. این آرام آرام میخواد با همین برچسب زدن هی تغییرات کم کنه. نمیگه چند بنویسا. این یه مسئله. یه سری از کالاها هست، نگاه کنید. دولت با یه سری از کارخونجات ممکنه برخی از اینا مواد اولیه دولت بگیرن. مثلا فرض کنیم الان مثلا پمپ بنزین. مثلا جایی که پتروشیمی از مواد رو از دولتشون میده، اینا بر اساس اون مواد میگه آقا این نرخ دستمزد، اینم مواد اولیه، اینم مثلا برای سرمایه گذاری جمعش میشه اینقدر. میگه خب بذار امسال کالاهات چند میفروشی، نرخ کالا که من بدیدم که معلومه، نرخ دستمزدم که تا آخر سال دیگه دست نمیخوره، این که دست نمیخوره، اونم دست نمیخوره، اگه چیزی دست بخوره مثلا فلان مسئله است، هم نقل یه چیزی که اینم که یکی دوی اصلا بیشتر نیست. پس شما بنویس چند تا این سه ماهه، بگو چند سه ماهی باید، بگو چند، بگو چند. این باعث میشه یه مقداری تغییر تحولات خیلی تغییر میدار میکنه، کم میشه. غیر از این است که بگه چند، پس بعضی از کالاها دولت حتی میتونه بهش بگه چند از طریق اصناف. چرا؟ چون بخش مهمی از اون هزینه کالاییست که دولت خودش قیمت گذاری کرده بهش داده، گفته آقا مجلس به من گفته به تو آب اینقدر بفروشم، به من اینا که آب مثلا به من گفته آب اینقدر بفروشم، به من گفته نفت اینقدر بفروشم، پتروشیمی اینقدر بفروشم، نفت خوره اینقدر بفروشم. چون این گونه از کالا نمیتونی قدر نیاد، علالقاده این گونه است. این یه نوع کالاها. یه سری کالا هست که کلش اصلا دولتی، دولت پیشکار است، همش از خصوصیه. میگه بخش اصناف بشینه جمع و جور کنه، چون شما مشتری میخوای، میخوام جلوی واردات رو بگیرم. تو اینا مشکلش اینه، میگه آقا من میخوام جلوی قاچاق رو بگیرم، جلوی واردات رو بگیرم. تو اگر مشخص باشه این از کجا آمده، قیمتش چنده، برندش چنده، چی هست، من جلوی اون کالاهای دیگه که مثلا تخلفاً اومده تو بازار، از راههای دیگه اومده، میخوام جلوشو بگیرم. خب الان دیدیم بعضی وقتا میره میگه آقای کجا از این معلوم نیست، مال مثلا نرمش کجاست، از کجا آمده. قیمت گذاری الان ما تو کشورمون داریم، قیمت گذاری ها دولت، به خصوص کالاهایی که دولت خودش سهم داره تو کالا. بنزین اصلا دولت مال خودشه، یعنی مال خودشه، مال کشور دیگه، مال مردمه و از با خودش میدونه چه قیمتی بده. یا کالاهایی که معدنی هستن و دولت وقتی نرخ اجاره میذاره رو معدن، میگه آقا اینقدر اجاره بد میدم معدن رو، به شرط داره این چیزی که از معدن در میاری نری به قیمت خدا تو من به مردم بفروشی، متعادل بفروشی، با این قیمت مثلا بفروشی. میتونه تو بعضی از جاها این دخالت ها رو بکنه. نکنید شما، ما وقتی میخواییم دو تا دوره رو با هم دیگه مقایسه کنیم، شرایط واردات رو باید حساب کنیم، صادرات رو باید حساب کنیم، شرایط اگر مثلا تولیدات داخلی رو باید حساب کنیم، تقاضا رو باید حساب کنیم. مثلا نگاه من سیمان، سیمان یه زمانی توی کشور، حالا شما مثلا میخواستی 10 تا کیسه سیمان گیره بیاد، بیچاره میشدی دو روز چقدر صرف. الان میگه چقدر بیارم بریزم در خونت، اینقدر کالای سیمان الحمدلله تو کشور انجام شده که میخوام جاده ها رو سیمانی کنن. میگن آقا سیمان داریم، این همه سیمان داریم، خب استفادهش کنیم. سیمان میخوای استفاده کنی، بره بتون آرمه و اینا، ارزونتر برات تمام میشه. چرا؟ چون تولیدش زیاده، ایران داره صادر میکنه از خداشو که هر کی عراق میخواد بهش بده، چون کارخونه سیمان به اندازه کافی تو ایران زده شده و آماده است و برای بازسازی، برای ساخت و بار خیلی خوبه. تیراهن این مقدار ما نداریم، گاهی وقتا چون کم و زیاد است، تقاضا زیاده ها. شما باید وقتی میخوای مقایسه کنی جمعیت رو نگاه کنی، میزان تقاضا رو نگاه کنی. الان به قول اون فرمایش علی علیه السلام تو عقر داره ایران هم که تو عمق روستاها هست، همه میگه آقا بتون آرمه میخوام درست کنم با تیراهن درجه آقا ما چون سنگ و چوب درست میکردن تو خونه من، تو خونه روستایی که مثلا پدرم زندگی میکردن اونا، با چوب و چوب سنگ، ولی الان تو اونجا تا اونجا هم بتون و مثلا میگرد و تیراهن اینا میخواد بره. شما وقتی تقاضا برای اینجور کالاها رو تا این حد گسترش میدی، اون موقع مختص مثلا 100 تا شهر بود، الان علاوه بر این 900 تا شهره چند هزار روستا تا میخواد. با این وسعت که میخواد بعد نگاه میکنی خیلی چیزا یک دفعه تقاضای عمومی زیاد میشه، چون زیادتر میشه اگه نداشته باشه کمبود پیدا میشه، واردات هم که برات راحت نیست. تو دوره 50 که درآمدهای نفت فراوان بالا رفت، به یکی از خسارتهایی که کشور دید، مثل دوره بعدی که ما با بازم ما توی دوره دیگه این امتحان کردیم، با پول زیاد نفت واردات تو کشور زیاد شد، هم دوره 50 هم دوره 80 ما دو دورش امتحان کردیم، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب، و دوتاش هم هر چی پول نفت داشتیم تقریبا بی استفاده رد شد، استفاده نشد، یعنی یه پول زیاد اومد نفهمیدیم چیکارش کنیم. در هر دو دوره کالا زیاد ریخته شد ولی اقتصاد کشور تو بالا نبود، اونم به خاطر پول نفت یک بار پنج برابر شد، از دو دلار و خورده ای 30 سنت 40 سنت تا 13 دلار رفت، و این باعث شد که یه پول بسیار زیادی بیاد تو کشور. هزینه هم که اونقدر نبود، تبدیل شد به واردات، همه چی وارد شد، از یخچال و تلویزیون گرفته تا میلگرد و آهن و سیمان و همه چیز. سیب لبنانی هم میومد، تخم مرغ از اسرائیل میومد و همه چیز دیگه یادمونه دیگه اون موقع. ها؟ بله بعضی وقتا این بعد اونجا رسمی می اومد ها، حالا ممکنه میگم قاچاق میاد، ممکنه میگم قاچاق میاد. خب دوستان نگاه کنید، وقتی می گرفتم ما تو کلمه اولی موندیم، ما به بسم الله الرحمن الرحیم سرمایه‌گذاری موندیم. اگه خدا خواست خدمت شما ببینید توفیق پیدا میکنه خدمت شما رسیم یا نه، چون من فکر میکردم جای مدرسه جای دیگه است، اون بغل جایی که اصلا برای همین رفته بودم اونجا، رفته بودم مسجد اونجا نشسته بودم.